بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع سخن اصل تضاد در فلسفه اسلامی. فکر نمی کردم که با جلسه این چنین چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت امروز روبرو میشم. از نظر کیفیت شرکت اساتید بزرگ فن و از نظر کمیت هم اینچنین فکر می کردم که یک جلسه خصوصی برای گروهی و به من هم توصیه شده بود که یک مسائل ساده ای را بسیار نسبتاً ساده تری را در اینجا انتخاب بکنم و بحث بکنم. ولی خوب این چنین جلسه ای هست و برای بنده هم بیشتر مایه افتخار است که جلسه ما هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت بیش از انتظاری است که ما داشتیم. اصل تضاد در فلسفه اسلامی. اصل تضاد یک اصلی است که شاید فلسفه ای در جهان نباشد که درباره اصل تضاد به گونه ای سخن نگفته باشد. ما به دیگران فعلا کاری نداریم زیرا وقتش رو نداریم. در اصطلاح فلسفه اسلامی تضاد، این اصل تضاد در دو مورد مورد استعمال و استفاده قرار می گیرد. یکی در مبحثی که در منطق مطرح است، یعنی در باب تقابل. در منطق بحثی به نام تقابل مطرح است. تقابل را به چهار قسم تقسیم می کنند. تقابل یعنی در مقابل یک دیگر قرار گرفتن و با یک دیگر امکان سازش نداشتن. اونجا می گویند که تقابل بر چهار قسم است: تقابل ایجاب سلب یعنی تناقض، تقابل وجود و عدم شعنی یعنی تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایف، یکی هم تقابل تضاد. در اونجا که درباره تضاد سخن گفته می شود، یک معنی خاص در نظر گرفته می شود. یعنی اونجا بحث به اصطلاح در وجود، اونها میگن وجود ناعد، یعنی در اتصافها، یعنی اونجا که یک شیء میخواهد یک صفت رو بپذیرد، میگوین دو صفت اگر داشته باشیم که این دو صفت در جنس قریب با یک دیگر شرکت دارند و در فصل قریب با یک دیگر اختلاف دارند، امکان این که اون شیء در آن واحد به هر دو نوع از این جنس اتصاف پیدا بکند نیست. مثال ساده اش شکل هندسی. این شکل یک صفت است برای جسم ولی مانند یک جنس است. شکل می تواند
شکل کروی باشد می تواند مثلا شکل استوانه‌ای باشد یا مکعب باشد. در اینجا سخن در این است که یک جسم در آن واحد نمی تواند که شکل را که می پذیرد با دو فصل مختلفش با یک دیگر بپذیرد، یعنی شکل را بپذیرد با حالت کرویت و در همون حال شکل را بپذیرد در حالت مکعب بودن. این یک اصطلاحی است که در باب تقابل و بیشتر در منطق مطرح است و نه در فلسفه. در فلسفه شاید ما موردی پیدا نکنیم که سر و کار زیادی با این تضاد داشته باشیم. در باب در مسئله معروف وحدت و کثرت همین بحث تقابل در فلسفه هم باز مطرح می شود. در مسئله وحدت و کثرت و که از وحدت چه بر می خیزد و از کثرت چه بر می خیزد، بعد مسئله تقابل مطرح می شود. اونجا به طور مختصر بحثی از همین مطلب می شود و دیگر نقش اساسی زیادی این مسئله در فلسفه ندارد. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگر تضاد به معنی تنازع و تضاهم و تصادم دو شیء است. این در مورد اوصاف نیست، در مورد به اصطلاح جوهرها، یعنی اموری که استقلال وجودی دارن، یعنی دو شیء موجود که در آن واحد هم هر دو وجود دارن، نه مثل اونجا که از این دو تا یعنی باید موجود بشه یا اون. دو شیئی که در آن واحد هر دو موجود هستن ممکن است با یک دیگر نوعی تضاد داشته باشند، یعنی نوعی جنگ، نوعی تخالف، نوعی تنازع، نوعی تصادم، نوعی خنثا کردن اثر یک دیگر. مثلا فرض کنید شما عناصر، حتی عناصر قدیمی ها قائل به چهار عنصر فقط بودن، نوعی جنگ و تنازع در عین این که نوعی توافق هم هست، اون هم مال جداگانه عرض می کنم، میان عناصر لااقل میان بعضی از عناصر وجود دارد. مثلا چنین می گفتن فلان عنصر گرم است و خوش، مثلا آتش، مثلا عنصر دیگر مثلا سرد است و تر مثل آب. پس بنابراین اینها با یک دیگر تنازع دارن، تضاد دارن، یعنی اثر یک دیگر را خنسا می کنن. به حکم این که تبایع آثار مختلفی دارد و آثار متخالفی دارند، یک دیگر را خنسا می کنند، اثر یک دیگر را از بین میبرم. این باز اصطلاح دیگری بود که احیانا همین را هم با کلمه تضاد و گاهی تنازع با کلمه تضاد به کار میبردند. در اون قسم اول میگفتن که اجتماع دو ضد، یعنی به همون جوری که عرض کردم، محال است. یعنی یک شیء که یک جنسی از یک صفت را حتما باید به خود بگیرد، از اون جنس فقط یک نوعش را در یک آن در یک حالت به خود میگیرد، نمیتواند در آن واحد از اون یک جنس هر دو نوع را با یک دیگر داشته باشد. پس در اونجا عدم سازش یعنی هیچ وقت با یک دیگر وجود پیدا نمی کنند. ولی در نوع دوم معناش اینه که اونها هر دو با یک دیگر وجود پیدا می کنند، ولی سازش ندارند، یعنی با یکدیگر در حال جنگ و ستیزند. راهی این اثر اون را از بین میبرد، به کلی او را معدوم میکند، گاهی او این را به کلی معدوم میکند، و گاهی این در اون اثر میگذارد و اون در این اثر میگذارد، تعادل به وجود میاد. طبیعیات قدیم اساساً به طور کلی بر این فرض مبتنی بود که طبیعت عناصر با یک دیگر تضاد دارند. به همین معنا وقتی که اینها را با یک دیگر میخوان ترکیب بکنند، در یک جا جمع بکنند، اول با یک دیگر میجنگند. یعنی این شروع میکنه اثر اون را، اثر خودش را به اون دادن. این شروع میکنه اثر خودش را به این دادن. در حسابهای اونها که مثلا روی همون حرارت و برودت و رطوبت و یبوست میگفتن، میگفتن اونی که طبیعتش بر رطوبت هست، اثر خودش رو به اون که خشکه میدهد، اونم اثر خودش که خشکیه به این میدهد، نتیجه تعادلی برقرار میشود. وقتی که تعادل برقرار شد، اسمش میشود مزاج. مزاج که برقرار شد، طبیعت آماده میشود برای صورت جدید. پس همیشه حالت جدید، یعنی ترکیب جدید که پیدا می شود، ترکیب جدید از نظر اینها یعنی یک صورت جدید و یک ماهیت جدید افاده می شود، همون صورت جدید بهتر از تعبیر بکنیم، نتیجه جنگ ابتدایی عناصر متضاد با یک دیگر ابتداءً و پیدایش توافق به معنی تعادل، به معنی این که این مقدار اثرش به اون میدهد، اون مقدارش اثر به این میدهد، و هر دو در یک سطحی از طبیعت قرار میگیرند. وقتی که در یک سطح قرار گرفتن با حالت ترکیبی، تازه ماده آماده میشود برای افاضه صورت جدید. اون وقت به صورت جدید پیدا می شود. حتی اگر نفس انسان یا نفس نبات، حالا به قول اونها حیات، اونجا که حیات هم پیدا می شود، اون عناصری که یا غیر عناصر که با یک دیگر، مرکباتی که باز با یک دیگر در سطح بالا جمع می شوند، اونها هم یک تعادل و توازن بسیار دقیقی بعد از جنگ و ستیزهای زیاد به وجود می آرند. در حالت اون تعادل بعد از جنگ و ستیز است که ماده آماده می شود برای این که حیات یا در سطح گیاهی یا در سطح حیوانی یا در سطح انسانی به اختلاف طبایع و مرتبه کمال و ضعف طبایع در اون پیدا بشود. و حتی می گفتند لولت تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواب. میگفتن اگر در عالم تضاد نبود، فیض باری ادامه پیدا نمی‌کرد. یعنی عالم در یک حالت یک نواختی همیشه باقی میمون. یعنی عناصر الان فرق نمی‌کنه از نظر فلسفه، فرق نمی‌کنه که ما عناصر آب و خاک و آتش بدونیم یا عناصر را این نوید چند عنصر دیگر بدنی فرق نمی کنه. میگفتن که اگر این مسئله تضاد به این معنا که عرض کردیم اگر نبود، اکسیژن بود مثلا، هیدروژن بود، ازوت بود، چی بود، چی بود، چی بود، اینها اگر با یک دیگر تضاد نداشتن، از ترکیب اینها هم چیزی پیدا نمی شد، یعنی ترکیب نمی شدن. یعنی ترکیب فقط نتیجه توافق نیست، نتیجه تعارض و تضاهم و جنگ هم هست. اگر اکسیژن و هیدروژن همیشه این به حالت خودش میمون، اونم به حالت خودش میمون، این در او اثر نمیبخشید، اونم در این اثر نمیبخشید، همیشه عالم به حالت اولی خودش تا ابد باقی میمون. گذشته از این، در اثر تضادها و تضاهمها که ماده از انحصار یک صورت خارج می شود و یک صورت دیگر جا پیدا می کند که یعنی زمینه پیدا می کند که پیدا بشود. مثلا حتی در مسئله موت و مسئله مرگ این مطلب هست که آیا مرگ مردن و فانی شدن نتیجه چیست؟ قدیمترها که 100% این را نتیجه تضاد می دانستن، یعنی می گفتم که آیا اگر در عالم تضاد نمی بود، یعنی اگر عالم، اگر عوامل خراب کننده اگر نمی بود، عوامل فرسوده کننده از بیرون اگر وجود نمی داشت، یک موجود زنده برای ابد همیشه زنده بود. برای این که ماده یک حیاتی را پذیرفته بود، دلیل نداشت که ماده حیاتی را که پذیرفته رها کند یا اون حیات ماده ای را که به او چسبیده رها بکند. ولی عوامل بیرونی میان سبب تخریب می شوند، این ماده را از انحصار این صورت خارج می کنند، نوبت می رسد به یک حیات دیگر، به یک صورت دیگر. این است که صورتهای جدید اگر عوامل خراب کننده صورتهای قدیم نباشند، نوبت به صورتهای جدید نمی رسد. این بدنهای ما، این ماده هایی که امروز بدن ما را تشکیل داده، تا حالا در عالم میلیونها و میلیاردها بار شکلها و صورتهای دیگر به خودش گرفته. اگر عوامل خراب کننده این صورتها نبود، این ماده آزاد نشده بود. اگر آزاد نشده بود، این مایی در دنیا وجود نداشتی. پس لولت تضاد ما صح دوام الفید عن المبدأ الجواب، اگر تضاد نمی بود به ماده این امکان داده نمی شد که صورتهای جدید از عالم بالا افاضه شود بر ماده. البته بعد در فلسفه های بعدتر، در فلسفه ملا صدرا، در عین اینکه این مطلب قبول شد که نقش تضاد را نمی شود انکار کرد، یه مطلب دیگر هم آمدند و گفتند که حالا این را در ضمن عرایض بعدم شاید مقدار توضیح بدم که نه آقا، مسئله مرگ تنها ناشی از تضاد نیست. مرگ را نباید تنها ناشی از تضاد دانیم. اگر مرگ، اگر تضاد هم نبود، در طبیعت مرگ وجود داشت. اونجا که در راز مرگ بحث می کنند، او چنین عقیده ای دارد. شاید دیگران هم کم و بیش داشتن، ولی او بیشتر روی این قضیه اصرار دارد، چون می گوید به این که ماده در طبیعت، در درون خودش میل ذاتی به تکامل دارد و صورت اگر به حد کمال خودش، در نهایت کمال خودش رسید، اگر اون حد نهایی بهره ای که از ماده باید بگیرد گرفت، خود به خود مثل میوه ای که میرسد درخت را رها میکند، رها میکند. حالا یادم افتاد، یعنی الان اگر شعرشم اگر من درست نتونستم بخونم، آقایونی که بلدن بگن. یه ربایی را نسبت میدن به خیام و جواب اون را نسبت میدن به بابا افضل. میگن به این که خیام، البته اگر چه میگن این خیام شاعر غیر از خیام ریاضیدانه، تازه خیام ریاضیدان را خیلی سوفن باشد، زبان شعر غیر از زمان فلسفه است. او گفتند اجزای پیاله ای که در هم پیوست، بشکستن اون روا نمیدارد من. چندین سر دست نازنین و سر پای نازنین و سر دست، از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. بابا افضل که بعد از او هم هست، شاید یک نسل بعد از او یا دو نسل بعد از او هست، میگوید که تا گوهر گل در صدف تن پیوست، تا گوهر جون در صدف تن پیوست، و از نقش ملکی صورت آدم بر، و از نقش تیال یادم نمیاد. گوهر چو تمام شد، صدف چون بشکست، در طرف گله گوشه سلطان بنشست. خیام فقط با این دید سطحی، یعنی دیدی که دنیا را از دید یک کوزه‌گر فقط تماشا بکنه، خب کوزه‌گر کوزه‌ای میتونه چرا داره میشکنه؟ خب کوزه‌گر به کوزه‌ای داره نباید بشکنه، خب چرا شکسته؟ اگر ساخت چرا میشکنه؟ بابا عزیزان با این نظر دقیق مطلب رو میگوید که نه آقا، این ساختنها برای تکاملها تشبیه میکنه به صدف و به گوهر و به قطره‌ای که در صدف قرار میگیره، که این صدف در دامن خودش گوهر رو پرورش میده، ولی گوهر وقتی که به مرحله کمال خودش رسید خود به خود باید صدف رو رها بکند و برود به مرحله عالی تر خودش. تو این نشون میده که بابا افضل هم در راز مرگ این مطلب توجه داشته است. خب حالا این مطلب باشه سر جای خودش. پس بنابراین اصل تضاد در فلسفه اسلامی به اون معناش اون بود که عرض کردیم، و این معنی و به اون معنا عدم سازش یعنی عدم امکان وجود با یک دیگر، و در معنی دوم عدم سازش به معنی عدم توافق و هماهنگی یعنی تنازع و تأثیر متقابل در یک دیگر کردن، احیانا یکی یکی را به کلی از بین میبرد و معدوم میکند و احیانا در یک دیگر اثر میگذارن، اونقدر اثر میگذارن که کم کم با یک دیگر رفیق میشن، بعد که با هم دیگر رفیق شدن توافق پیدا میشه، مزاج پیدا میشه، مزاج که پیدا شد صورت جدید پیدا میشه. پس در این فلسفه به اصل تضاد به این معنا که عرض کردم توجه شده است، و به نقشی هم که تضاد به اصطلاح در تکامل دارد به این شکل توجه شده است و به این شکل تعبیر شده است. و در این فلسفه هیچ وقت میان اون تضاد بیشتر منطقی با این تضاد فلسفی هم اشتباه نمی شود. نمیگن آقا پس اینه که میگفتن در باب تقابل جمع میان ضد این محال، نه خیلی جمع میان ضد این ممکنه، یه چیز دیگر حتی حسابشون از یک دیگر جدا، نباید اینها رو با یک دیگر اشتباه کرد و با یک دیگر خاطی. یه مطلبی همین رو عرض بکنم، در قرآن یه مسئله مطرح شده است که برای مفسرین هم محل تر هست، مسئله اختلافی که اون اختلاف مطلوب است در مقابل اختلافی که اون اختلاف نامطلوب است. یعنی قرآن به نوعی تخالف مطلوب قائل است و به نوعی تخالف نامطلوب. اگر آیه الان یادم بیاد متاسفانه اینه همینجور از سر این مطلبه این روز غیر از اونه که اول تقریبا در نظر گرفته بودم و درم بیان میکنم. بله بله عرض میکنم که این مسئله به هر حال هست، و حتی این که از پیغمبر اکرم این حدیث روایت شده است که اختلاف امتی رحمه، و بعد در اطراف این حدیث کتاب نوشته شده است، کتاب یه وقت در این فهرست کتاب های آقای نسخه‌های خطی آقای مشکات که به دانشگاه دادن مطالعه می کردم، یادم نیست در باره کدومی که از فلاسفه بود نوشته بود که یک کتابی در اطراف در تفسیر همین حدیث نوشته که اختلاف امتی رحمه، یعنی تخالف هایی که این تخالف ها موجب رحمت است، نه این که موجب ضد رحمت بخواد باشه، شر باشد. این مطلب هم یه جای دیگر هم همین مسئله توافقه، همین مسئله ازداد و جمع ازداد به یک معنا، جمع ازدادی که بر ضد یک دیگر هستن، باز مطرح است هم در فلسفه اسلامی و هم در معارف اسلامی، یعنی در متن خود اسلام، در قرآن، در کلمات امیرالمومنین. این هم مسئله جمع میان ازداد در عالم. ببینید که فلاسفه هم روی این خیلی چیز کردن، بحث کردن، عرض کردیم در این حد که عناصر با یک دیگر تضاد دارن، و بعد اونقدر با یک دیگر می جنگند که تقریبا به نوعی توافق، یعنی توافق اونجا هم سطحیه، نه یعنی این که توافقی که واقعا تمایل داشته باشند، از نظر اینها توافق جز هم سطحی بیش از هم سطحی نمی شده باشه، به حد هم سطحی می رسد. بعد یک شیء جدید یعنی یک صورت جدید پیدا می شود، اینها رو نگه می دارد. مثلا الان این از نظر اونها این بدن ما یک دستگاهی با یک سلسله عوامل متضاد در درون خودش، ولی درست مانند یک مملکتی است که نیروهای مختلف و مخالفی داشته باشد در مسیرهای مختلف و یک قدرتی موقتا هم اگر شده در اینها حکومت می کند و هر کدام را در مسیر خودش به حرکت می آورد و هر کدام هم در مسیر خودش کارش انجام می دهد. همینقدر که اون قدرت از بین رفت، اینها بر می گردن به حالت اول خودشون، به حالت همون تضاد و تنازع خودش. می گفتن علت این که انسان یا هر موجود گیاه مثلا یا حیوان بعد از این که می میرد به سرعت متلاشی می شود، می گفتن این بود که یک نیرویی بود در مافوق، اون نیروی حیاتی یا نیروی نفس، اون نیرو بود که تمام این قدرت‌های متضاد را استخدام کرده بود و در استخدام او بود که اینها کار خودشون را صحیح انجام می‌دادند. این خودش بود که این اجداد را با یک دیگر استخدام کرده در مسیر واحد و در خط سیر واحد و به سوی هدف واحد همه را حرکت می‌دهد. با از بین رفتن او، اینا به حالت اولیه برمیگردن، او از راه خودش یا از راه خودش تو خودش، اونم تو خودش. بعد میگفتن در کل عالم هم چنین چیزی هست. در عین این که اجزاء عالم با یک دیگر متضاد هستن، یک هماهنگی کلی میان همه عالم هست. با اون قدرت لایزالی که بر عالم حکومت میکند، اون قدرت هست که این هماهنگی و توافق را میان نیروهای متضادی که خودش آفریده است به وجود آورده و بلکه به بهتر، یعنی این نیروهای متضاد وقتی در یک مسیر به حرکت میفتن قرآن بهتر میشه. یکی از استدلالهای توحیدی در معارف اسلامی رو همین اجزا، یعنی اصل تضاد در نیروهای عالم و در این حال نوعی هماهنگی میان نیروهای متضاد در عالم برای یک هدف کلی و واحد. مثلا ببینید شما در نهج البلاغه این تعبیر آمده که در یه مقاله خودم یه وقتی این را نوشتم و چاپ کردم، در خطبه 184 به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر له و به مضادته بین الاشیاء عرف الله ضد له به مقارنتهی بین الاشیاء عرف الله قرینا له زاد نور به ظلمه، نور را در مقابل ظلمت قرار داد، و الوضوح بالبهمه آشکاری را در مقابل ابهام، و الجمود بالبلل خشکی را در مقابل تری، و الحروره به سرد گرمی را در مقابل سردی، سرد به ساده عربی و سرد به سینه فارسی معنی می‌دهد. و مؤلف بین متعادیاتها میان دشمنها تألیف برقرار کرده، الفت برقرار کرده. مقارن بین متبایناتها اموری که با یک دیگر صد در صد تباین دارند و بینونت و جدایین در طبع اولی خودشون، اینها را قرین و همدوش یک دیگر قرار داده. مقرب بین متباعداتها اشیایی که در ذات خود از یک دیگر دوری میگذیرند و فاصله میگیرند، اونها را با یک دیگر نزدیک کرده. مفرق بین متدانیاتها و متقابلا اموری که نزدیک با یک دیگر هستن از یک دیگر جدا کرده. از این بگیر عرض می کنم که اصل تضاد در فلسفه های جدید هم ما می بینیم که یک رنگ و یک شکل دیگری پیدا کرده که به این شکل حابدش از هگل آغاز می شود. حالا این حالا عرض می کنم، این عرض می کنم از هگل آغاز می شود. با توجه به این نکته که غالبا، البته در کلام هگل ما این جهت ندیدیم، غالبا میان تناقض و میان تضاد اشتباه میشه، یعنی گویی اساسا بلاها خوب ترجمه میکنه غلط بشه. آقای دکتر فرگی بفرما مترجمه ها اشتباه میکنن. بسیار خوب عرض میکنم که با این خصوصیت که میان تناقض و تضاد هم فرق نمیگذارن، و حال اون که تناقض و تضاد اصلا تفاوتشون از زمین تا آسمان است. تناقض یعنی رابطه‌ای که میان یک شیء، هستی یک شیء و میان رفع و نیستی اون شیء است. یعنی یک شیء را اول تصور میکنیم، او را یه وقت او را اثبات میکنیم، یه وقت همون شیء را نفی میکنیم، بدون این که هیچ چیزی اثبات کرده باشیم، حتی خود نفی را. اگر خود نفی را اثبات بکنیم اون تناقضیم. اصل امتناع جمع نقیضین که معتقد هستن ام الغذایات یعنی پایه اساسی فکر بشر است، و اگر اون زیر بناره از فکر بشر بگیرن، هیچ چیزی را بشر نمیتونه فکر بکند، یعنی به هیچ چیزی نمیتواند او را بپذیرد، در شک مطلق، یعنی در تصور مطلق، هیچ تصدیقی دیگه براش وجود نخواهد داشت. که ما در جلد دوم اصول فلسفه این مطلب را بیان کردیم. البته مطلبی است که بوعلی در شفا ذکر کرده، مولا صدرا در اسفار ذکر کرده، در حاشیه شفا ذکر کرده، مطلب جدیدی نیست. حالا ما شاید با یه بیان نسبتاً ساده‌تر و واضح‌تری ذکر کرده باشیم. این هم که اشتباهی هم لااقل در کلمات مترجمین ایرانی هست، به این جای تأسف است. خب در ایران که مهد فلسفه بوده است و اقلن هزار سال و بیش از هزار سال فلاسفه بسیار بزرگ نازک اندیشه هایی که مور از مات می کشیدن، من تعدید بالاتر از این ندارم که عرض بکنم، بعد اینقدر بلبسی در مسائل فلسفی بسیار. من وقتی که این کتاب های ترجمه شده از زبان های فرنگی را می خونم، به این بلبسی و این چرنگویی رو این را می بینم، واقعا به حال این ملت متاسفم، به خدا قسم به حال این ملت متاسفم که چرا باید سر و کار ما به اینجا بکشه که اصلا این جور چیزا اصلا در میان ما منتشر بشه. عجیب عجیبه، یک بلبشوی عجیبی که خدا میدن. بل هگل هم در همون سخن در تناقض هم که گفته است مطلبی گفته است که من اون چی که بیشتر استفاده کردم در کتاب‌های عربی و فارسی که در این زمینه خوندم، بیشتر از سه کتاب من استفاده کردم در این زمینه، یکی کتاب فلسفه هگلی که آقای حمید عنایت ترجمه کردن، یکی کتاب ماورای طبیعه فلسفی که آقای دکتر مهدوی با عنایت با نظر جناب آقای دکتر فرگی ترجمه کردن، یکی هم یک رساله‌ای در حدود 10-15 سال پیش یکی از فضلا کالش هست، اسمشو خودش نمیخواد، ترجمه کرده بود از همین فلفلکیه در باره دیالکتیک، یک رساله بسیار مفصلی هست. یه نسخه را همون وقت از نسخه خطیش یکی از دوستان اون مترجم به من داد، و بعد دیگه من ندیدم، نمیدونم اون کتاب چاپ شد یا چاپ نشد، ولی نسخه ماشین شدهش رو من دارم. هگل چنین میگوید که یعنی اصلش اون دیالکتیکش، راجع به کلمه دیالکتیک هم من نمیخوام بحث بکنم، اونجوری که در مکرر نوشتن که این اصل لغتی یونانی در ابتدا افلاطون در چه اصطلاحی به کار برده، بعد ارسطو در چه اصطلاحی به کار برده، بعد در دوره جدید آمده و آمده تا رسیده به هگل. حالا ما در دوره هگل داریم میگیم که اینها اصل تناقض را در دیالکتیک وارد کردن. هگل در اون اولین مثلث دیالکتیکی که تشکیل میدهد اینجور میگوید، شاید این را من از کتاب آقای دکتر مهدوی گرفته باشم، من شاید از کتاب
اون آقایی شرط کردن. و همچنین در اون کتابی که آقای عنایت نوشتن که اونم خیلی مفصل است و خیلی هم مشروع. میگوید اولین مثلث سیستم فلسفی هگل که از همه مشهورتر است این است که هستی حق این مرحله سه موضوع یا تفسیر. ولی وجودی که کاملا غیر مشخص باشه، یعنی هستی را اگر بی تعین در نظر بگیریم هیچی نیست، یعنی وجود نداره. ولی وجودی که کاملا غیر مشخص باشد و نتوانیم بگوییم این است یا اون یا این یا اون، مثل یه مفهوم کلی است که هیچی که محتوا نداشته باشه با عدم برابر است. پس میتوانیم بگیم هستی نیست. به طوری که به دنبال این تصدیق نفی اون لازم می آید، یعنی میگوییم هستی نیست. این نفی هم بعد نفی می شود، ولی اینه توضیح نمی داری که این نفی دیگه چگونه نفی می شود. ولی این مرحله همون ترکیب دیگه و مرحله ترکیب فرا می رسد. پس می گوییم هستی صورت پذیرفتن است، یعنی شدن است. هستی با نیستی وقتی با یک دیگر ترکیب شدن و وقت از اینها سیرورت و شدن پیدا می شود. من اینجا فقط یک توضیحی می خواهم عرض یک این حرفی که اینجا عرض کردم به طور مختصر عرض کردم و فرصت نکردم و فکرم نمی کردم که امروز روبرو میشم به یک چنین نیازی. باید بیشتر من این عبارات رو می آوردم و نقل می کردم. فقط من در اینجا اون جهت برخورد این حرف را با فلسفه اسلامی بیان می کنم. این مطلب که از اینجا به طور کلی شروع می شود هستی، ولی هستی را اگر فقط هستی در نظر بگیریم، هستی را اگر بدون هیچ تعینی در نظر بگیریم، هستی این دیگر هستی کدام هستی؟ هستی آب، هستی خاک، هستی درخت، هستی انسان دیگر نه هستی، دیگر نه هستی وجود ندارد. هستی انسان وجود دارد، هستی درخت وجود دارد، هستی نمیدونم زمین وجود دارد، اما هستی اگر بخواید بگید این وجود ندارد، هستی بدون تعین وجود ندارد. پس چون هستی بدون تعین وجود ندارد مصادف با نیستی. پس میتوانیم بگید هستی نیست. همینقدر که بگیم هستی نیست از هستی شد عین نیستی، چون هستی نیست. از همونجا ترکیب هستی با نیستی پیدا میشه. البته این دست خیلی دامنه درازی داره، من یک قسمت دیگه براتون عرض میکنم. در فلسفه ما یکی از جنبات موردی که راه ما خیلی از اینها جدا میشود، مثل دو خط غیر متوازی که بی نهایت از یک دیگر جدا می شود، این است. در فلسفه ما که فلسفه اسلامی اونجا که می رسد به صدر المتعلهین، مسئله اصالت هستی و اصالت وجود مطرح می شود. در این فلسفه هسترین هستی ها خود هستی و هستی اون وقتی که تعین پیدا می کند می شود هستی این یا هستی اون یا هستی این یا هستی اون، اون وقتی که هستی محدود شده. تا محدود نشود تعین پیدا نمی کند. هستی در ذات خودش بدون تعین هست و تعین ها در مرتبه زائد بر ذاتش پیدا می شود، در مرتبه تجلیش، در مرتبه معلول هاش پیدا می شود. نظیر تشبیه است که عرفا می کنند، مثل اینکه نور در ذات، البته اینا تشبیه، اینا مثال دیگه برای فهم مطلب گفته می شود، مثل نور که در ذات خودش نامحدود است، یعنی رنگ و شکل نداره، ولی وقتی که به این پنجره می تابد شکل مربع پیدا می کند، به اون یک شیشه رنگی می تابد رنگ پیدا می کند. این حرف به هیچ شکل صحیح نیست که ما بگیم هستی در ذات خودش نیست. اون که در ذات خودش اولا به ذات هست خود هستی. اون چه که نیستی به هیچ نحو در ذات او به ما هوا هوا نمیتونه راه پیدا بکند هستی. این یه نقطه ای که راه ما با اینها جدا میشه. مسئله دوم میگه خیلی خوب، حالا بعد ما از این سرط نظر میکنیم، حالا اگه ما فرض کردیم قائل به اعتباریت وجود شدیم و گفتیم آقا هستی در یه حد ذاته هیچی نیست، مثل شیخ اشراق گفتیم، این با حرف شیخ اشراق خودی دور در میاد، هستی اون وقت واقعیت پیدا میکنه که هستی یک شیء خاص باشد، یعنی یه ماهیتی را توأم با یک ماهیت شده باشه. حالا فرض کنیم که این مطلب اشتباه بزرگ آقای هگل در اینجا این است که قضیه طالبه محصله را با قضیه موجبه معدولت المهمول اشتباه کرده. یعنی حالا گرفتیم این مطلب را، هستی در ذات خودش نیست، ولی هستی در ذات خودش نیست یعنی هستی در عالم خارج هستی نیست، هستی برداشته می شود، نه اینکه نیستی با هستی توأم می شود. ببینید حالا اینجا من براتون مثال عرض بکنم. یه وقت شما میگید که الف ب نیست، که بهتر همه بگید که نیست الف ب، یعنی الف ب نیستی میاد این بره مثل کلایی که از سر یک از روی سر وردارن، این نیست میاد این بره از سر الف ور میداره. الف نیست به نیست الف به به بودن به از سر الف در میداری. این قضیه طالبه داری یه رفت میکرد الف نابعه الف غیر بعه، اینجا چیزی از الف نفی نکرده ای بلکه چیزی برای الف اثبات کرده ای و اون نده بودن را، نده بودن را. اینجاست که وجود عدم به اعتباری با یک دیگر ترکیب میشن. زید ایستادن نیست، از زید ایستادن سلب شده، زید نا ایستاده است، نا ایستادگی را برای زید اثبات کرده، یعنی ترکیبی نوعی ترکیب میان زید و نا ایستادن برقرار کردی. به تعبیر اصلاً که فرق بین این که بگیم فلان کس مرد نیست و بین این که بگیم نامرد است، این فرق بین مرد نیست و نامرد است. در نامرد است فقط مرد بودن اگه سلب نکردیم یک چیزی دیگه براش اثبات کردیم. همیشه میگن در موجبه معدولت المعمول یک چیزی دیگه لابلاش گنجونده شده. آقای هگل هستی گیرم هر دو طرف از گیرفتیم، هستی نیست اینجا رفع هستی نیست، نه اینکه هستی هست نا هستی، نه اینکه هستی هست نیستی، هستی هست نیستی نیست، که هستی با نیستی ترکیب شده باشه این معدوله. پس اونی که شما نتیجه میگیری، اونی که اول میگویی طالبه محصل است، اونی که بعد میخوای نتیجه بگیری میگیری معدولت المعمول است. و از جمله موارد که شدیداً در منطق باید کوشش کرد اشتباه نشود، فرق میان موجبه معدولت المعمول و طالبه محصلت، که این هم داستان درازی. اینجا یه جایی که این دو فلسفه از یک دیگر جدا می شود، به علاوه به اینکه استدلال هگل هم بلند یه چیزی دیگر هست، یه چیزی دیگه این است که این شاید از قبل هگل هم شروع شده باشد و اون اینکه یک تصوری در دنیای اروپا پیدا شد و اون تصور این بود که چی فرض کردن که حرکت مساوی است بودن، ببخشید بودن مساوی است با ثبات، بودن یعنی هستی مساوی است با ثبات، یا به عبارت دیگر سکون، و هم مساوی است با اون که اونها هویت میگویند. بعد آمدن چنین حرفی زدن، وقتی که مسئله حرکت مطرح شد گفتم خب حرکت اگر در جهان وجود داشته باشد و حرکت هم علمم هر چی پیش رفته بیشتر حرکت تأیید کرده است، پس ثبات رو نفی کرده. ثبات رو چه نفی کرده است؟ پس بودن را که با هستی یک معنا براش فرض می کردن، پس بودن رو نفی کرده. بودن را که نفی می کند در حرکت شدن است و شدن جمع میان بودن و نبودن است. در اینجا هم باز مخصوصا در فلسفه صدر المتعلهین این مسئله به کلی شکل دیگری دارد. با این است که با این که اون مسئله شدن را اگر با دید فلسفی نگاه بکنیم هیچ فیلسوفی به اندازه او قائل به اصل شدن نیست، ولی او هرگز چنین فکر نمی کند که هستی مصادیست با اون چی که امروز می گویند بودن. او می گوید هستی در ذات خودش تقسیم می شود به هستی ثابت و هستی تیار، یعنی شدن هم لونی از هستی، نه این که شدن ترکیبی از هستی و نیستی. به یک اعتبار که در مقاله اصل تضاد در فلسفه اسلامی گفتیم، او هم تصریح میکنه که در شدن هستی و نیستی با یک دیگر هماهوش یک دیگر هستن. ولی زیاد اشتباه نکنه، این عدمی که با میگیم اینجا هستی و نیستی با یک دیگر هماهوش هستن، این غیر از اون عدمیست که در باب تناقض گفتن. از اون نظر که عدم نقیض وجود است، هرگز با هستی ترکیب نمی شود. از اون نظر که عدم ترکیب می شود با هستی، نقیض وجود نیست. این اعتبار دیگری است که ذهن انسان برای اون می کند. قرض این جهت است. اینجا من به نظر خودم حقش را به این مختصر گفتن ضایع کردم که در فکر اروپایی امروز و فکر اینهایی که فکرشون امروز از اروپایی ها گرفتن، هستی یا هستی مساوی با چیزی که خود اونها اسمش رو بودن گذاشتن و بودن مساوی با ثبات، ولی حرکت مساوی با شدن که ترکیبی است از بودن و نبودن. ولی در فلسفه ما هستی در ذات خودش دو نوع است: هستی ثابت و هستی تیال. شدن هم خودش یک پار که هستی، نه این که ترکیبی که واقعا از هستی و نیستی واقعی. این هم یه مسئله دیگر که حالا الان تعریف کردم. اجازه بدید که من همینجا عرایض خودم رو خاتمه بدم و یه مقدار خسته هم شدم. خب دیگه من دیگه عرضی ندارم.